ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. با سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان به ما پیوسته اید، به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. در این یک شنبه 11 دی ماه سال 1401 خورشیدی و برابر با اول ماه ژانویه سال 2023 میلادی، اولین روز از سال نو میلادی، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. ما اجازه بدید که نخست با همکارم رضا جمالی همراه بشیم و بشنویم تازه ترین خبرها را از اون.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. فرماندهی پلیس تهران به طور رسمی تایید کرد که در جریان بازداشت معترضان در پایتخت از پهپاد استفاده شده است. حسین رحیمی تاکید کرد که این روند برای شناسایی معترضان ادامه خواهد یافت. پیش از این ویدیوهایی از پرواز پهپادها در آسمان چند شهر از جمله در استانهای سیستان، بلوچستان و کردستان همزمان با تجمعات اعتراضی منتشر شده بود. به گفته منابع مختلف، شناسایی و بازداشت برخی از معترضان هم پس از بررسی ویدیوهای دوربین‌های مداربسته مراکز دولتی و غیر دولتی و همچنین فروشگاه‌ها در سطح شهرها صورت گرفته است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، وضعیت حدود 40 دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سوی شورای انضباطی این دانشگاه به تعلیق تغییر یافته است. در این خبرنامه به حکم ابتدایی این دانشجویان اشاره نشده و تنها آمده که مدیر حراست دانشگاه به این دانشجویان اعلام کرده که تا اطلاع بعدی از تحصیل معلق و از دسترسی به تمامی امکانات رفاهی از جمله خوابگاه و سلف غذاخوری محروم هستند. پس از ابلاغ این نامه انضباطی دانشجویان در اول آذر، فشار و صدور احکام سنگین در مورد دانشجویان معترض افزایش یافته است. برخی خبرگزاری‌های داخلی در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه اعلام کرد که تعدادی از بازیکنان یکی از تیم‌های مطرح فوتبال در شنبه شب در یک جشن در شهر دماوند بازداشت شدند. به گفته دادستان دماوند، تعدادی از بازیکنان فعلی و سابق یکی از تیم‌های فوتبال تهرانی در یک پارتی مختلط بازداشت شدند و به گفته این مقام قضایی، برخی از این بازیکنان در حالت غیرعادی از مصرف مشروبات الکلی قرار داشتند. با این حال خبرگزاری باشگاه خبرنگاران آورده که تمامی این بازیکنان در حال حاضر آزاد شدند. وزارت بهداشت ایران از آغاز موج جدید شیوع کرونا در کشور خبر داده و اعلام کرد که کادر درمان به حال آماده باش در آمدند. در این زمینه سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، روز یکشنبه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی این چنین گفت:
موج هشتم شروع شده و این احتمالاً تا هفته اول بهمن ماه به اوج خودش خواهد رسید و بعد کاهشی خواهد شد. این زیرسویه‌ها سرایت پذیریشون نسبت به سویه‌های قبلی بیشتره، ولی اثبات نشده که مرگ و میرش بیشتر بشه. بنابراین در جامعه نمیخوایم نگرانی بیش از حد ایجاد بکنیم، از اون طرف سهل‌انگاری و ساده‌انگاری هم نباید بکنیم.
به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران، تعداد سویه‌های جدید کرونا در کشور به 3 سویه افزایش یافته است. الیاس نادران، نماینده اصولگرا در تهران، در مجلس روز یکشنبه از نمایندگی استعفا داد. الیاس نادران در جلسه علنی مجلس طی تذکری اعلام کرد که تقاضای استعفایش را به رئیس مجلس داده است.
مطابق ماده 91 بنده استعفامو تقدیم کردم خدمتتون. استدعا دارم قرائت کنید، چون طبق آیین نامه اجازه تفسیر هیئت رئیسه نداره، به محض تقدیم باید قرائت کنم.
الیاس نادران که سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دارد، از چهره‌های شناخته شده جریان اصولگرایی است که از زمان آغاز به کار مجلس به حاشیه رانده شده است. لولا دا سیلوا، سیاستمدار چپگرا، روز یکشنبه برای سومین بار به عنوان رئیس جمهوری برزیل سوگند یاد کرد. مراسم سوگند رئیس جمهور برزیل تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. طرفداران ژایر بولسونارو، رئیس جمهوری دست راستی سابق این کشور، تهدید کرده بودند که با توسل به خشونت این مراسم را مختل خواهند کرد. پلیس برزیل اعلام کرده که پیش از مراسم یک نفر را به همراه مواد منفجره و سلاح سرد که قصد ورود به مراسم داشته است بازداشت کرده است. لولا دا سیلوا با اختلاف 2% در انتخابات آبان امسال رقیب دست راستی خود را شکست داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com.
سرزندگی زندگی آزادی،
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی بفانیست ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لانه
تیرسکی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی
سرکوب در کنار اعتصاب بازار در جوانرود. پیام های یکسان و همزمان برخی مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی به چه معناست؟ پیام های درست رأس ساعت 12 شب به وقت ایران در آغاز سال نو میلادی. نوشته بودند سال 2022 سال شکوه همبستگی ایرانیان با هر باور و زبان و گرایش بوده و سال 2023 سال پیروزی تحقق آزادی و عدالت برای ملت ایران خواهد بود. در روزهای اخیر جوانرود در کانون توجه بوده است و نیروهای حکومتی در سرکوب رکوردهای تازه‌ای به جا گذاردند و اعتصاب بازاریان در این شهر نیز در جریان است. عمار گلی، روزنامه‌نگار کرد ساکن آلمان، در مورد جوانرود و اعتصاب بازار با رادیو فردا گفتگو کرده است.
از روز گذشته که 40 جانباختگان 29 و 30 آبان در شهر جوانرود برگزار شد، تمام بازار جوانرود، بازارچه مرزی و بازار اصلی شهر جوانرود که مرکز پخش بسیاری از کالاهایی هستش که در ایران به دست نمیرسه، یعنی کالاهای حالا از طریق کولبرها وارد میشن، به طور کامل به طور یک پارچه بسته بود. و امروز هم در اعتراض به کشته شدن برهان الیاسی توسط نیروهای سپاه نبی اکرم کرمانشاه همش بسته بود. علاوه بر این ما امروز و دیروز هم شاهد موج دیگه ای از بازداشت شهروندان جوانرودی بودیم که دست کم 8 نفر بنا به گزارش شاهدان عینی بازداشت شدند. دیروز هم در همین شهر حداقل 8 نفر با گلوله جنگی مجروح شدند، از جمله 2 کودک 13 و 14 ساله و 2 خانم که داشتن در قبرستان شهر جوانرود، قبرستان عمومی، در مراسم 40 جانباختگان 30 آبان شرکت کرده بودند. اینا همه مجروح شدند. در مجموع وضعیت شهر جوانرود در روز گذشته و امروز هم کماکان متشنجه و نیروهای زیادی از شهرهای اطراف جوانرود، خصوصا شهر کرمانشاه، از سپاه نبی اکرم، پایگاه شهید دوکامی، به جوانرود اعزام شدن و در شهر مستقر شده.
آقای گلی، نیروهای سرکوب با خشونت بسیار و استفاده از گلوله‌های جنگی با مردم جوانرود که بی سلاح اعتراض می‌کنند و در تلاش بودند تا در مراسم یادبود و 40 عزیزان همشهریشون شرکت بکنند، چنین واکنشی رو نشون دادن و با خشونت با اونها رفتار کردند. اما اصولاً به طور کل در شهر یک وضعیت امنیتی شدید وجود داره. خروجی‌ها، ورودی‌ها همه تحت کنترل هستند. در این باره چی می‌تونید بهمون بگین؟
ببینید، وضعیت شهر جوانرود به طور اخص و دیگر شهرهای کردستان تقریبا از اواسط آبان ماه وارد یک فاز جنگی شده از نظر رژیم جمهوری اسلامی ایران، خصوصا شهر جوانرود که ما شاهد اعتراضات بسیار گسترده و شدیدی بودیم در روزهای 29 و 30 آبان که دست کم 7 نفر با شلیک گلوله جنگی جون خودشون از دست دادن، حداقل 100 نفر هم مجروح شدند. از 30 آبان تا امروز این شهر به طور کامل تحت محاصره نظامیه. تمام ورودی های شهر در کنترل نیروهای سپاه پاسداران، سپاه نبی اکرم کرمانشاه و نیروهای اعزامی از دیگر نقاط ایران، خصوصا از آذربایجان غربی و حتی آذربایجان شرقی هستند. به طور کامل مردمی که میخوان وارد شهر بشن تا 10 روز پیش اجازه نداشتن حتی موبایل با خودشون وارد شهر بکنن. این گوشی‌های موبایلشون ضبط میشد و بعدن که از شهر خارج میشدن گوشی‌های موبایلشون بهشون برگردون نمیشد. تا 10 روز پیش ماشین‌هایی که پلاک جوان رودکو نداشتن اجازه ورود به شهر رو نداشتن، مجبور بودن اطلاع بدن به نفری از داخل شهر بیاد و اونا رو در ورودی‌های شهر تحویل بگیره و ببره. بنابراین شهر جوانرود 41 روز در محاصره کامل نظامی قرار داد و حتی در داخل شهر هم ایستهای بازرسی سیاری گذاشتن به سیاق دهه 60 و به طور اتفاقی مردم رو بازداشت میکنن، شکنجه میکنن و حتی ما گزارش هایی داشتیم که شلیک کردن به تعدادی از مردم و مجروحای بسیاری داریم در طی این روزها. یعنی از 15 آبان که اعتراضات در کردستان شدت بیشتری گرفت، ما شاهد یک وضعیت جنگی هستیم.
آقای گلی، رفتار فوق خشن حکومت با شهرهای کردنشین و معترضان و مردم اونها رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ چگونه است که به نظر میرسه که با وجود این رفتار خشن نتونستن مانع از بیرون اومدن مردم و مانع از ادامه اعتراضات بشن در تمامی این شهرها؟
ببینید، رویکرد جمهوری اسلامی رو میشه از فهوای کلام کسانی که در نشست ائتلاف شورای اصولگران شرکت کرده بودند فهمید. در اون نشست که فایل صوتیش لو رفته، فردی به اسم داوری میگه اون چیزی که در کردستان داره اتفاق میفته تروریسمه و اون چیزی که در بقیه مناطق ایران اتفاق افتاده اغتشاشه. بنابراین رویکرد جمهوری اسلامی در امر سرکوب نسبت به کردستان یک رویکرد تروریسم محوره و این مشروعیت رو برای خودش قائله که به طور سیستماتیک و با استفاده از نیروهای نظامی و سلاح‌های نیمه سنگین و سبک با مردم مقابله کنه. بنابراین اون چیزی که ما در استان ایلام، استان کرمانشاه، استان کردستان یا استان آذربایجان غربی در کل در کردستان می‌بینیم چیزیه که جمهوری اسلامی اسمشو گذاشته تروریسم. چرا؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی مشخصا متوجه هستش که پایه‌ها و مشروعیت این رژیم چه از نظر سیاسی چه از نظر نظامی در کردستان فرو ریخته و حتی نیروهای سرکوبگر مزدور محلی هم حاضر نیستند در حال حاضر باهاش در امر سرکوب همکاری کنند. بنابراین نیرو رو از بقیه مناطق ایران به این منطقه گسیل کردند. اینکه چرا تا این لحظه نتونسته این مردم رو سرکوب کنه و اعتراضات ادامه داره برمیگرده به سابقه و نوع مبارزه‌ای که از ابتدای انقلاب 1357 و مواجهه مردم کردستان با این رژیم به طور مستمر این اعتراضات وجود داشته و نباید فراموش کنیم که حضور نیروهای سیاسی کردستان برخلاف بقیه مناطق ایران که به طور کامل سرکوب شدن در کردستان همچنان بودن و در میان مردم حضور داشتن و این حضور سیاسی استمرار تاریخی داشته و امری بوده که تونسته مبارزات مردم کردستان رو به نوعی به پیش ببره و با رژیم جمهوری اسلامی مقابله کنند.
از عمار گلی میشنیدیم، روزنامه‌نگار کرد ساکن آلمان. در روزهای اخیر جوان رود در کانون توجه بوده و نیروهای حکومتی در سرکوب رکوردهای تازه‌ای به جا گذاردن و اعتصاب بازاریان در این شهر نیز در جریان بوده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که شماری از چهره‌های شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی در لحظات نخست روز اول ماه ژانویه سال میلادی جدید، یعنی امروز، پیام‌های مشترک و همشکل را به صورت جداگانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. آنها نوشتند که سال 2022 سال شکوه همبستگی ایرانیان با هر باور و زبان و گرایش بود و سال 2023 با سازماندهی و همبستگی سال پیروزی، تحقق آزادی و عدالت برای ملت ایران خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، علی کریمی، نازنین بنیادی، مسیح علی نژاد و گلشیفته فراهانی از جمله منتشر کنندگان این پیام ها هستند. چند نفر این پیام ها را همزمان منتشر کردند و آیا این را باید به عنوان اتحاد آنها در تعیین و استقرار یک ائتلاف تلقی کرد؟ از گلشیفته فراهانی، بازیگر و خواننده ایرانی، در این باره می شنویم در گفتگو با رادیو فردا.
من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که همونطور که مردم ایران در درون ایران هم دل و هم صدا هستن، متحد هستن، با هم هستن، ما ایرانی های خارج از ایران هم با هم هم دل و هم صدا هستیم برای رسیدن به آزادی. مهم نیست چه کسانی اون آدم های اول هستن که افتا همون ساعت گذاشتن، هر چقدر که بیشتر باشیم چه بهتر. مسئله اینه که میگم ما برای آزادی میجنگیم، متحد هستیم، هم بسته هستیم، همیشه هم هستیم، همیشه هم بودیم. و فکر میکنم که یکی از بزرگترین برنامه های این دیکتاتور این بوده که این همبستگی رو بین مردم به هم بزنه، تفرقه ایجاد بکنه، پارانویا ایجاد بکنه، همه رو نسبت به هم بدبین بکنه. 43 سال این برنامه اتفاق افتاده و خب الان برای اعلام این اتحاد که ما همه با هم متحدیم خب طول میکشه، کار داره، ولی معلومه که همه مردم ایران چه در داخل چه در خارج از ایران با هم متحد هستن، با هم همبسته هستن برای رسیدن به آزادی و ساقط کردن این حکومت. من به طور شخصی فکر میکنم بهتره که اصلا مشخص نباشه که چند نفر بودن و چه جوری این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه خیلی بیشتر هم خواهند بود و امیدوارم در برنامه‌های آینده اتفاقا این تعداد خیلی بیشتر بشه، به خاطر اینکه شما از ائتلاف صحبت می‌کنین، ائتلاف بین احزاب سیاسی اتفاق می‌افته و بسیاری از ماها اصلا حزب سیاسی نیستیم. من هنرمندم، علی کریمی یک فوتبالیسته، می‌دونین همه ماها احزاب سیاسی نیستیم که بتونیم با هم ائتلاف کنیم. ما می‌تونیم با هم متحد باشیم، هم صدا باشیم، هم دل باشیم. این کاریه که ما، این که همه هی اسم ائتلاف رو میارن، ائتلاف بین احزاب سیاسی اتفاق میفته. تمام کسانی که حالا چه در داخل چه در خارج از ایران دارن فعالیت میکنن، خب یک سریشون سیاسی هستن، یک سریشون سیاسی نیستن. و برای اینکه ما همه ماها بتونیم به هم وصل بشیم، برای همین اسم همصدایی و همدلی، به نظر من همبستگی، اتحاد میتونیم روش بذاریم، نه ائتلاف. برای اینکه من یه هنرمندم، یه بازیگرم، کار موسیقی میکنم، حالا به قول مز جبرانی میگفت هممون تبدیل شدیم به فعالین حقوق بشر. ما نیستیم فعال حقوق بشر نیستیم، ولی به خاطر شرایطی که الان اتفاق افتاده هممون داریم این صدایی که از ایران میاد رو منعکس میکنیم، راه دیگه ای نیست. بنابراین من فکر میکنم مهم نیستش که بیشترین توجه رو به این بدیم که حالا اینها کیا هستن، کیا بودن. مهم اینه که ما بیشتر و بیشتر هستیم، بیشتر و بیشتر خواهیم شد و هممون با هم همدل و هم صدا متحد هستیم در مقابل 43 سال برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه، برای ایجاد بدبینی، برای ایجاد جنگ بین انسان هایی که اصلا با هم دیگه جنگ ندارن. ما اعلام میکنیم این همصدایی رو، این همبستگی رو. اسمشو نمیتونیم بذاریم ائتلاف، برای اینکه ما حزب سیاسی نیستیم، ولی همصدا هستیم، همدل هستیم، متحد هستیم، همبسته هستیم، همبستگی داریم در واقع برای رسیدن به آزادی. و فکر میکنم این از همه چی مهمتره.
از گلشیفته فراهانی، بازیگر سرشناس ایرانی، میشنیدیم پیام‌های یکسان و همزمان برخی مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی به چه معناست؟ آنچه که گلشیفته فراهانی به آن پاسخ داد، پیام‌هایی که در لحظه شروع سال نو میلادی هم به وقت ایران البته یکسان منتشر شدند. خب بعد از گلشیفته فراهانی وقتش رسیده که بریم از شما بشنویم.
واقعا این پیام همبستگی چه حسن اتفاق جالبی که روز اول سال میلادی این خبر رو شنیدیم و من که خیلی خوشحالم و به نوبه خود هم به تمام مسیحیان گرامی این سال نو مسیحی رو تبریک میگم و این جشن رو به ویژه به تمام جهان. امید که ایران راه پیروزی رو بپیماید و با خجسته هماهنگی با خجسته سال میلادی.
وقتی که یک مش افرادی که کارشان روزخانی و نظارت بر کفن و دفن و یا حد اکثر عقد یک زن برای یک مرد از این کارا بوده و با صدقات و وجوهات و رد مظالم و اینها زندگی کردن، بعد یک دفعه اینا رو بیارین بذارید در رأس امور، فرمانده کل قوا و رئیس مجلس و نمیدونم قازل قضات و خب اینا کم جنبه هستن، اینا ظرفیت ندارن، اون شخصیت لازم رو ندارن، اینها گدا مسلک هستن، اینا متفرعنن، عقده‌ای هستن. نتیجهش این دزدی ها، این غارت ها، این توهین به مردم، این گردن کلفتی در برابر حق مردم، حتی در برابر خدا گردن کلفتی میکنن. اینا موجودات حقیری هستن. مردم اینا رو بردن گذاشتن رو سر خودشون، حلوا حلوا کردن، حالا دارن میکشن. آخون که این کاره نیست.
که خطاب به بقیه فرماندهان و نزدیکان حکومت بهشون ایراد میگیره، خورده میگیره که انقلاب رو تنها گذاشتید و نمیدونم اظهار نظر نمی کنید. میخوام از ایشون سوال کنم آقا جون، شما یک آدم خداپرستی یا بت‌پرست؟ به نظر من اون چیزی که خدا و پیغمبر و دستورات دینی گفتن هیچ کدومش چیزی نیستش که امروز علی خامنه‌ای به شما دیکته میکنه و شما هم چشم و گوش بسته مجری اوامر ایشون هستید. شما شدید بت‌پرست، یعنی از خداپرستی بسیار 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 فاصله گرفتید. میگم به خودتون بیاید، اینجوری انسان‌های بیگناهی رو که فقط سوال میکنن، اعتراض دارن به وضع بد موجود، شما قتل عام میکنید، در زندان‌ها شکنجه میکنید، به خاطر کیه؟ به خاطر عوامل یک آدم؟ به خاطر یک فرعون؟ مطمئنید که شما هنوز خدا پرستید؟
خامنه‌ای خائن، خامنه‌ای زهاد، با کشتن و زندانی کردن دختران و پسران ایرانی راه به جایی نمیبری. تو باید جواب تمام اعمال شنیع خود را بدهی. زود هرچه سریعتر الهام مدرسی را آزاد کن. اون شرایط جسمی خوبی ندارد، باید تحت درمان و معالجه قرار بگیرد. لعنت به تو خامنه‌ای جلاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شما شنونده گرامی رادیو فردا شنیدید 00420221122111 و همچنین 13. برای اینه که شما نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم کجا بگم، به کی بگم، صدام به جایی نمیرسه. صد البته که صدای شما میرسه به تمام دنیا و میلیون ها شنونده رادیو فردا. پس از ارائه دیدگاه های خودتون دریغ نکنید و بشنوید که سازمان هواشناسی با اشاره به تداوم پایداری و سکون جوی در مورد افزایش غلظت آلاینده‌ها در تهران و کرج تا حد بسیار ناسالم هشدار داده و بر ضرورت خودداری از تردد غیر ضروری برای تمام گروه‌ها و پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز و آزاد تاکید کرد. انباشت و افزایش غلظت آلاینده های جوی از روز یکشنبه تا چهارشنبه یعنی 11 تا 14 دی ماه در تهران و کرج ادامه دارد. در همین رابطه همکارم نسرین افشار با ناصر کرمی اقلیم شناس و فعال محیط زیست گفتگو کرده و از دلایل این آلودگی ها پرسیده است.
خیلی طبیعیه که در این موقع سازت دی ما به خاطر این رژن و بارونگی دما انباشت به اصطلاح مواد آلاینده توی هوای سطح زمین بیشتر باشه تو مناطق شهری. این شاید لزوماً به معنای تولید افزونتر این مواد نباشه، فقط به معنای انباشتش باشه به واسطه این پدیده طبیعی. اما نکته اینه که ما میدونیم هر سال منابع آلاینده قبلی فعالن، منابع آلاینده جدید بهشون اضافه میشه، یعنی هر سال خودروهای بیشتری وارد خیابون میشه، خودروهای قبلی فرسوده‌تر شدن و این خودروهای جدید هم چندان خودروهای استانداردی نیستن. این خیلی طبیعه، مضافه بر این که در سالیان اخیر مکرر بحث سوخت نامناسب هم بوده، یعنی مدت بحث بنزین پالایشگاه بود، بعد بنزین گازوئیل با گوگرد خیلی بالا بود، حالا هم بحث مازوته. به همین خاطر این عوامل آلاینده به شدت مشغول کارن و به شدت در حال تشدیدن. از نظر طبیعی هم خب شرایط و وضعیت رو بیشتر تشدید میکنه.
در پی شروع فصل سرما و مازوت‌سوزی گسترده در نیروگاه‌های برقی و صنایع به خاطر کسری گاز، آلودگی هوا در کشور به شدت افزایش پیدا کرده این مدت. ولی مسئولین در رابطه با بهبود این مسئله کاری انجام نمیدن و اساساً کار رو به دوش دیگری میندازن. راهکار چیه و در صورت ادامه این روند چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟
این راهکارهای متفاوتی وجود داره. بخش از راهکارها تو حوزه مدیریت شهری، مثلا اینکه الان ساعت کار چجوری باشه، رفت و آمد چجوری باشه، اینها کنترل به اصطلاح منابع آلاینده. یه بخشش تو حوزه وزارت نیروه، وزارت نفت، این که الان چه جور سوختی بره توزیع بشه، یعنی حتی اگر مجبورن مازوت بسوزونن لااقل مازوت رو در اطراف مناطق شهری شلوغ و در مسیر باتای غالب نسوزونن. اینها یه بخشی از راهکارها بلند مدتره، یعنی که به هر حال تهش اینه که باید شهروندان به خودروی استاندارد ناآلاینده دسترسی پیدا کنن. تا زمانی که خودروهای آلاینده وجود داره هوا هم آلوده است. طیف مختلفی از انواع دستور راه ها وجود داره، اما نکته اینه که مطلقاً و ابداً، حالا در اون پارسال این موقع رو مثلا میخوایم مثال بزنیم که شاید یه ذره عادی تر بوده، اولویت نبوده. یعنی حتی راه حل خیلی ساده مثل تغییر ساعت کار، مثل برقراری تعطیلات زمستانی رو حکومت بهش توجه نکرده. الان که دیگه وضعیت کاملا وضعیت حکومت نظامیه، یعنی کل اون آدمی که نمیدونم باید دستگاه کنترل آلودگی هوا رو هم چک کنه، الان تو جلسه نمیدونم چجوری سرکوب بکنیم چجوری کنترل بکنیم، رفته اونجا نشسته دیگه اینا. و واقعا هم دیگه توقعی نمیشه داشت با این وضعیت موجود.
گفته شده افزایش علت آلاینده ها در تهران و کرج تا حد بسیار ناسالم هشدار داده شده و گفتن که مردم تا اونجایی که میتونن از خونه بیرون نیان. فکر میکنین مردم در مواجهه با این آلودگی هوا برای آسیب کمتر باید چی کار بکنن؟
قبلا میگفتن که مردم هم یک کارهایی میتونن بکنن برای کاهش آلودگی هوا، مثلا اجتناب از خودروی شخصی یا تنظیم فنینا، ولی ما از اون مرحله عبور کردیم، واقعا خیلی عبور کردیم، چون عمده منابع آلاینده اصلا در اختیار مردم است. اینم که بگیم مردم آب هوای سالم رو به یک مطالبه تبدیل کنن، این هم الان دیگه مضحک است. الان این بس به خاطر اینکه ما در یک وضعیت هستیم که مردم توی خیابونن و دارن حقوق خیلی بنیادی تر رو فریاد میزنن و به خاطرش کشته میشن و حق انتخاب لباس و اینها و اینا، حتی حکومت برای اون هم دیگه داره مردم رو میکشه. حالا چی برسه به موضوع مثل آلودگی هوا؟ اما به هر حال آلودگی هوا وجود داره. آلودگی هوا حداقل عامل مرگ سالانه 7000 انسان در ایرانه. حالا این فقط مرگ یک بخشش داره، بخشش اضطراب، استرس، ناراحتی تنفسی، جوان مرگی. اینکه شما خیلی میشنوید مثلا یارو 30 سالش رو سکته کرده، یارو 25 سالش رو سکته کرده، شما چرا یک آدمی باید اینقدر جوان مرگی زیاد بشه؟ انواع سرطان ها، اینها چرا باید سرطان خون اینقدر زیاد بشه در ایران مثلا؟ در حال اینها وجود داره. اما مردم یه بخشش گفتم اینکه بیان به مطالبه تبدیل کنن که لازمه، ولی الان دیگه میگم الان از این مطالبه عبور کردید، اینکه خودشون کمک کنن به کنترل منابع آلاینده لازمه، ولی الان دیگه واقعا تو اون مرحله نیستیم. اما از خودشون باید مراقبت کنن به روش‌های مختلف، یعنی مثلا اینکه خب مردم اگر میتونن بدونن که اوج آلودگی مثلا قبل از 10 صبح، قبل از 10 صبح اگر میتونن نیان بیرون، اگر شغل آزاد دارن، حتی اگر کارمندن با رؤساشون قرار بذارن بگن یکم این وضعیتی ما بیم قرار بذاریم که مثلا ساعت کار رو اینجوری تغییر بدیم اگر بتونن. مثلا توی شرط آلودگی هوا تغذیه های خاصی هست که کمک میکنه بدن بتونه دفع کنه سمومی رو که وارد بدن شده، و یا مراقبت های خاصی اگر ناراحتی تنفسی دارن بعد برای خودشون انجام بدن. یکی از راه های اینه که شما در مناطق بیشتر آلوده تردد نکنید، یعنی مثلا اگر کارهایی تو به منطقه مرکزی شهره بذارید یا ساعت 12 به بعد، یا حالا نذارید بعد بذارید تو دیما انجام نشه، تو دیما کارهای دیگه مثلا انجام بدید. اگر میتونید اصلا مناطق آلوده رو ترک کنید، اگر میتونید دورکاری انجام بدید، تو دوره کرونا معلوم شد خب خیلی از کارها میتونه به صورت دورکاری انجام بشه که از شهر خارج از منطقه آلوده بدون صورت از سلامت خودتون و خانوادهتون مراقبت بکنید. موارد دیگه بود داره، مثلا جهت آلودگی رو تشخیص بدید که در کدوم قسمت ها بیشتره. آلودگی یک شکل نیست، یعنی مثلا آلودگی ترجمه، یعنی مثلا ممکنه اگر جهت باد از غرب به شرق، شما اگر حتی مثلا زل غربی خیابون مثلا رفت آمد کنید کمتر تحت تاثیر قرار بگیرید تا توی زل شرقی خیابون. کلی موارد هست، یعنی اینکه مردم چه کار میتونن بکنن تو شرایط آلودگی هوا، میتونن سرچ کنن و لااقل حالا که حاکمیت کاری نمیکنه خودشون از خودشون مراقبت کنن.
سازمان هواشناسی با اشاره به تداوم پایداری و سکون جوی در مورد افزایش غلظت آلاینده ها در تهران و کرج تا حد بسیار ناسالم هشدار داده است. گفتگوی ناصر کرمی، اقلیم شناس و فعال محیط زیست ساکن نروژ رو با همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
بازار تلف نشده سوری
شوهر
داشته شهره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. به دنبال شعارهای روزانه مردم علیه دیکتاتوری علی خامنه‌ای، علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی گفت آیت الله خامنه‌ای نزدیک به 60 سال با دیکتاتوری مبارزه کرد، از قبل از انقلاب گرفته تا بعد از انقلاب که خود من شاهد بودم او جلوی رفتارهای دیکتاتور مابانه را می گرفت. درباره صحبت‌های علی لاریجانی که گفته علی خامنه‌ای علیه دیکتاتوری و رفتارهای دیکتاتور مابانه می ایستد، همکارم وحید پوراستاد، دیدگاه جمشید برزگر، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن را جویا شده است.
من فکر میکنم که شعارهایی که هر روز در سراسر کشور داره سر داده میشه و به طور مستقیم و مشخص علی خامنه ای رو به عنوان دیکتاتور مخاطب قرار میده به اندازه کافی گویاست. یعنی ارزیابی و قضاوت یک ملت در تقابل با کارگزاران دیکتاتور قرار داره. طبیعی است که خود دیکتاتور و کارگزارانش چنین تعبیری رو برای خودشون نپذیرند، کما اینکه در هیچ کجای جهان در طول تاریخ چنین اتفاقی نیفتاده و هیچ دیکتاتوری نیومده بگه من دیکتاتورم یا کارگزاران و فرمانبرانش بیان و بگن که او دیکتاتوره. اما آنچه که مهم هست این قضاوت عمومی است که ملت ایران داره و نمونه های فراوانی هم هست که میشه به مورد به عنوان نمونه هایی از روش و منش دیکتاتور معابانه علی خامنه ای ذکر کرد که از جمله شیوه حذف همین علی لاریجانی از اصطلاح انتخابات 1400 یکی از نمونه های اون هست. نحوه جلوگیری از ورود واکسن کرونا به کشور نمونه دیگری از اون هست. بستن فلعی مطبوعات نمونه دیگری از اون هست و نمونه های فراوان در واقع هر آنچه که در کشور در طول به ویژه 30 سال گذشته در دوران رهبری علی خامنه ای رخ داده مورد به مورد مؤید این نکته است که او با استناد به ابزارهای غیرقانونی مثل حکم حکومتی و روشهای دیگه و این استدلال که حرف او فصل الخطاب است در واقع دیکتاتوری تمام و کمالی رو در کشور جاری کرده. و خب البته اون زمانی که رهبر نبوده طبیعتاً در این موقعیت نبوده که بخواد این کار رو انجام بده، یعنی چه پیش از انقلاب چه در دوران پس از انقلاب در دوران ریاستشون بودش. اما در زمانی که این امکان رو در اختیار داشته چه به لحاظ حقیقی و چه به لحاظ حقوقی، یعنی در مقام ولایت فقیه قرار گرفته، این در واقع روش او قطعاً دیکتاتور معابانه بود.
آقای برزگر اشاره داشتید که به حسب خود آقای لاریجانی در طول همین مدت اعتراض ها هم خیلی واکنش صریحی نداشته. شاید مهمترین واکنش آقای لاریجانی نسبت به این اعتراض ها همین صحبت اخیر باشه که آقای خامنه‌ای رو میخواد بگه که دیکتاتور نیست و اشارهش قاعدتاً به همین شعارهایی است که روزمره مردم در خیابان ها یا در پشت بام های خانه ها میدن، مرگ بر دیکتاتور. چه ضرورتی ایجاب کرده که آقای لاریجانی بیاد این حرف ها رو بزنه در یک رسانه بزرگ؟
ببینید، من فکر میکنم واقعیتی که وجود داره این است که ما شاهد ریزش های بزرگی در جمهوری اسلامی هستیم، بسیار بزرگتر از آنچه که به عنوان مثال در سال 88 اتفاق افتاد و کسانی مثل همین علی لاریجانی البته درس آموختند از نحوه واکنش دیکتاتور معابانه علی خامنه ای. اگر به خاطر داشته باشید در انتخابات 88 علی لاریجانی حتی تا اونجا پیش رفت که پیروزی میرحسین موسوی رو تبریک گفت، البته بعدم پس گرفتن و جزو در واقع همون خواص بی بصیرت به اصطلاح قرار گرفت و مغضوب به واقع شد برای مدتی. واقعیت امر این استش که همونطور که در جریان اون بولتنهای محرمانه‌ای که افشا شد شاهد این بودیم، علی خامنه‌ای مثل هر دیکتاتور دیگری که مشروعیتش از سوی اکثریت مردم زیر سوال قرار گرفته، احساس تنهایی میکنه و از کارگزاران خودش این انتظار رو داره که بیان و علنی صحبت بکنن و از او دفاع بکنن. این رو بارها در مثلا صحبتایی که با غلامعلی حداد عادل داشته و بعد افشا شد ما نمونه هاش رو دیدیم که چرا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ساکت هستن یا چهره های اصلی و اثرگذار. بنابراین این فشار از یک طرف وارد میشه به کارگزاران و اونها هم در واقع در چنین شرایطی که چاره ای نمیبینن و خود رو اسیر دست این کارگزار میدونن، یا همونطور که علی لاریجانی میگه در نهایت همه اینها فارغ از وابستگی های جناحی و سیاسیشون، اهم از اصلاح طلب جمهوری اسلامی یا اصولگرا، همه اینها در درون کشتی جمهوری اسلامی هستن و اگر این کشتی غرق بشه همه اونها با هم غرق میشن. بنابراین به این دلایل طبیعتاً اونها در مقابل مردم و خواست مردم برای آزادی و گذار از جمهوری اسلامی نیستن.
آقای برزگر، بین تعریف مردم و نگاهی که مردم نسبت به دیکتاتوری دارن، نسبت به رفتار دیکتاتوری دارن، با اون چی که افراد درون حاکمیت از دیکتاتوری تعریف میکنن، کارگزاران حکومت تعریف میکنن، ما یک شکاف و یک فاصله عمیق میبینیم.
ببینید، واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی جمهوری مصادره مفاهیم و ارزش‌های مدرن هم بوده. بسیاری از مفاهیم مدرنی که از انقلاب مشروطیت به بعد وارد ایران شد، دستاوردهای انقلاب مشروطیت بود، مبانی فکری جمهوری اسلامی در تضاد ماهوی با اینها قرار داره، مثل دموکراسی، مثل انتخابات، مثل پارلمان، مثل دادگستری، آموزش و پرورش نوین، حقوق بشر، حق زن، همه اینها با در تضاد با اون بنیانهای فکری تفکر فقهی شیعی که رهبران جمهوری اسلامی نمایندگی میکنن قرار داره. مطابق به دلیل اینکه خب این مؤسسات مدنی قدمتی 100 ساله در کشور داشتن و پشتیبانی مردم رو داشتن، مقابله با اونها عملا غیر ممکن بود. روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفت، مصادره اونها و بی‌معنا کردن اونها از درون بود، مثل اتفاقایی که برای همه این نهادهایی که عرض کردم از پارلمان گرفته تا نهاد انتخابات و صندوق رأی صورت گرفته. بنابراین تعریف که از مردم هم میکنن و از دیکتاتوری میکنن کاملا مصادره به مطلوب شده است، در واقع در جهت منافع خاص خودشون، نه اون معنای رایج و عرفی که ما از این معانی در جهان میفهمیم.
با کنش جمشید برزگر، فعال و تحلیلگر سیاسی را می شنیدید، به گفته های علی لاریجانی که گفته علی خامنه‌ای جلوی رفتارهای دیکتاتور مابانه می ایستد و 60 سال خود با دیکتاتوری مبارزه کرده است. جمشید برزگر به پرسش های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می داد.
10 سال 11 سال هم میبینیم
یکی از خشنترین قانونهای ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه،
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه،
پشتیبان این قانون هست،
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
پس از آنکه خبرهای مبنی بر تحریم جشنواره‌های دولتی و به ویژه مهمترین آن، یعنی جشنواره فیلم فجر، از طرف شماری از هنرمندان و نهادهای صنفی منتشر شد، روزنامه کیهان با حمله به تحریم کنندگان جشنواره‌های دولتی، اقدام آنها را فرصتی برای پوست اندازی سینما مانند دوران اول انقلاب توصیف کرده. در این یادداشت خطاب به سینماگران و دیگر هنرمندان معترض آمده است که سینما تعطیل نشد، شما مرخص شدید. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با دیگر همکار بابک غفوری آذر گفتگو کرده و از او پرسیده که در شرایط اعتراضی فعلی و بازداشت هنرمندان معترض چگونه است که روزنامه کیهان به تحریم کنندگان جشنواره فیلم فجر حمله کرده است.
هرچی به روزهای برگزاری جشنواره‌های هنری فجر داریم نزدیک میشیم، برگزاری دوره‌های پیش روی این جشنواره‌ها ابعاد امنیتی و حیثیتی داره پیدا میکنه برای حکومت جمهوری اسلامی. میدونیم همیشه روزهای سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 جشنواره‌های هنری در حوزه‌های گوناگون سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی برگزار میشه و تبدیل میشه به نوعی تابلوی فرهنگی هنری حکومت برای نمایش دستاوردهای یک سالش. این دوره، دوره‌ای که پیش رو داریم، به خاطر شرایط حاکم بر جامعه، شکاف روزافزون میان جامعه و حکومت، داره تبدیل میشه به نوعی آزمون قدرت نمایی مخالفان حکومت در بخش فرهنگی هنری و این موضوع داره مشخص میشه که برای حکومت هم داره حساسیت برانگیز میشه. در اظهار نظرهای مختلف این رو میبینیم. اشاره کردی به روزنامه کیهان که امروز در مطلب خودش در واقع استقبال کرده یک جور فرار به جلوی از این که چهرهای شناخته شده اگه بخوان تحریم بکنن، فرصتی است که اونها رو برای همیشه از سینما حذف کرد. در واقع یک نوع تهدیدی داره میکنه روزنامه کیهان. البته نمیخواد به این موضوع اشاره بکنه که بدون حضور نامهای شناخته شده اصولا اون رونقی که همیشه جشنواره‌های فجر داشتن رو نخواهند داشت و اونها رو هرچه بیشتر تبدیل میکنه به یک نوع رویداد کاملا حکومتی. در واقع تفاوتی که جشنواره فجر داشت و اهمیتی که پیدا کردیم بود که تونسته بودند اون رو تبدیل بکنن به نوعی همراهی بخش های غیر حکومتی با یک رویداد حکومتی در سالهای گذشته. یعنی هنرمندان و سینماگران در حوزه های مختلف هر اندازه هم ممکن بود با حکومت همراه نباشن یا با خواسته هاش، با نمایش فیلم هاشون و حضور در برنامه های جشنواره فجر به نوعی بهش یک نوع اعتبار می دادن و تبدیل می شد به یک محلی که حکومت نشون می داد که بخش های غیر همراه با اون هم در برنامه هاش حضور پیدا میکنن. الان روزنامه کیهان در واقع میگه که فرصتی است که این چهرهایی که همراه نیستند رو از جشنواره های فجر حذف بکنیم. کنارش اما امروز یک اظهار نظر داشتیم از جانب محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت ارشاد، که تا حدودی برعکس صحبت های روزنامه کیهان هست. اونجا به اهمیت جشنواره های فجر در دوره پیش رو داره اشاره میکنه، میگه که آبروی جمهوری اسلامی است جشنواره فجر و میراث ارزنده است که به گفته این مقام دولتی شهدا به دست ما سپردن و باید به خوبی از این میراث حفاظت بکنیم. اشاره میکنیم یکی از خارج کشور کمر به تخریب و زمینگیر ساختن جشنواره فجر بستند، که نشون میده در واقع اون بیانیه هایی که سینماگران و هنرمندان خارج کشور تو روزهای گذشته منتشر کردن به شدت حساسیت برانگیز شده برای مقام های جمهوری اسلامی و حالا این دوره های پیش روی جشنواره فجر که تا نزدیک یک ماه دیگر هم باید شروع بشه طبق تقویم، دوشاره یک نوع در واقع بحرانی کرده.
پس با این شرایطی که شما میگی برنامه جشنواره فجر با تغییراتی کرده باشه، قطعا دیگه به شکل سابق نیست. از این تغییرات چه میدونیم؟
هنوز در واقع مسئولان این جشنواره ها برنامه ها را اعلام نمی کنن. این هم یکی از موضوعات مهم هست. به طور مشخص اونا نمیخوان بگن که تغییری در برنامه ها هست و حتی با رونقی مشابه دورهای پیش روبرو شده. اما تو روزهای گذشته سینماگران مختلف و همینطور چهرهایی در حوزه تئاتر هم همچنین گفتن که در این دوره حضور پیدا نخواهیم کرد. برخی مثلا که کسانی که فیلم ساختن گفتن که هنوز در حال انجام مراحل فنی فیلم ها هستیم و فیلم ها نمیرسن به جشنواره. این کشاکش وجود داره و به نظر میرسه همین موضوع باعث شده که اعلام برنامه های این دوره ها هم با تأخیر همراه باشه، برخلاف مثلا سال گذشته که در این زمان اسامی فیلم های حاضر در جشنواره فجر اعلام شده بود و باعث شده که همچنان با نزدیک شدن به زمان برگزاری مسئولان بخوان که شرایط رو در یک نوع تعلیقی نگه دارن که نگن که سینماگرانی حضور پیدا نمی کنن. از کنارش هم البته می دونیم فشارها هم وجود داره که فیلم ها حتما باشن، به خصوص بر روی تهیه کنندگان که چرای مورد تایید حکومت هم هستن، در این سالها انتخاب شدن و به نوعی سینما رو در اختیار گرفتن، که اونها رو ملزم بکنن که فیلم هاشون رو به جشنواره بدن که جشنواره از رونق قبلی نیفته.
از بابک غفوری‌آذر، تهیه کننده مجله سینمایی رادیو فردا، صحنه می شنیدیم که به پرسش های نسرین افشار پاسخ می داد درباره تحریم جشنواره فیلم فجر به وسیله شماری از هنرمندان و حمله روزنامه کیهان به آنها.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
خب عزیزان، شماره پیامگیرهای رادیو فردا را اگر یاد بردید تا دوباره تکرار کنم: 00420221122113 برای اینه که شما صاحب صدا باشید، برای اینکه شما بتونید صداتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید، برای اینه که تریبون آزاد ما برای شماست. و ما رادیو فردا .com اون هم برای اینه که بتونید به آخرین اخبار لحظه به لحظه دست پیدا کنید. رادیو فردا .com وبسایت ما. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.